مبحث معاد اوصاف بهشت جلسه دوم.
رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين و خاتم السفراء الكبراء المقربين العبد المؤيد الرسول المصدق المصطفى الامجد حبيب اله العالمين ابي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنه الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين امين يا رب العالمين. بحث در پیرامون اوصاف بهشت در جلسات گذشته مطالبی پیرامون وصف بهشت و در واقع بهشت هایی که پروردگار متعال تحت عنوان جنت در قرآن کریم و یا جنات از اونها ذکری به عمل آورده به طور نیمه تفصیل خدمت عزیزان تقدیم شد، مواردی و مسلماً ما نیاز داریم که در باره وصف بهشت یا بهشت‌های پروردگار موارد دیگری رو هم که باقی مونده خدمت عزیزان تقدیم بکنیم. لیکن باز هم تأکید می‌کنیم که اون چرا که ما در باب بهشت به عرض می‌رسونیم از قرآن کریم و روایات و احادیث ائمه طاهرین صلوات الله علیهم اجمعین، در واقع شاید بگیم 1 میلیاردم اون چرا که ان شاء الله به یاری خداوند تبارک و تعالی خواهیم رفت و خواهیم دید از نزدیک نمی شود و به طور کلی اون چرا که ما میگوییم در واقع حتی وصف العیش هم نیست که بگیم وصف العیش نصف العیش هست، یعنی نصف عیش رو ما در واقع اینجا گذروندیم، حالا از نظر عملی بقیهش رو هم بریم بگذرانیم. نه، اینجور نیست. ما اونچرا که فعلا داریم بررسی میکنیم از نظر تئوری هست، ولی واقعا این شرک دیدن کی بود مانند شنیدن، یعنی اونچه که انسان میبینه به چشم خودش به مانند اونی که میشنوه نیست. این محتوای یک شعریست که شاعری داره که حالا من دیگه آخرشو به این صورت عرض کردم خدمتتون. اصولا دیدن به چشم قابل قیاس با اون چه که انسان با گوش استماع میکنه نیست. در این باب چند تا از اوصاف بهشت رو خدمتتون در جلسات گذشته عرض کردیم. در باب مکان بهشت که همکنون موجود هست و در مورد طول و عرض اون و بزرگی اون و همچنین در باب بعضی از مواردی که داخل بهشت ما داریم، مثل درخت هایی که داخل بهشت هست به چه صورت هست، بزرگی اینها چقدر بزرگ هستند و سبک اینها با سبک درخت هایی که از نظر دنیایی ما زیباترینشون میبینیم و مقایسه میکنیم اینها چه تفاوت هایی اصلا با همدیگه دارن و آیا قابل قیاس هستند یا نه. همچنین در باب نوشیدنی های بهشت تا حدودی و نهرهای بهشت صحبت کردیم و این جلسه هم باز مقداری از اوصاف بهشت رو که همچنان از لسان ائمه طاهرین صلوات الله علیه اجمعین و همچنین قرآن کریم می توانیم استخراج بکنیم و تقدیم حضور عزیزان بکنیم، اینها رو تا حدودش رو به عرض عزیزان می رسونیم. صلوات بلندی خط بکنید تا بپردازیم به این اوصاف. مطلب رو در جلسات گذشته هم عرض کردیم که همه چیز در بهشت دارای فهم و شعور هستند و با انسان صحبت میکنن، در صورتی که انسان بخواد با اونها صحبت کنه تمام اشیاء دارای فهم و شعور هستند، میفهمن، شعور دارن، درک میکنن و در صورتی که انسان از اونها سوالی بکنه اونها پاسخ میدن و در واقع صحبت میکنن با انسان، تکلم میکنن. حتی انواع درختها، انواع نهرها، انواع میوه‌جات، انواع نعمتهای دیگر، تمام ابزار و وسایل قصرها و منازل و غیره. دیگر از اوصاف بهشت که حالا من اگر یادداشت کرده باشم مثلا شاید هشتمین وصف بهشت باشه، این هست که ترکیب صداها و اصوات در بهشت با اصواتی که ما در دنیا داریم و داخل در یک محدوده فرکانس صوتی هستند به طور کلی فرق میکنه. در بهشت ما نغمات بسیار زیبایی داریم و اصوات و صداهای بسیار زیبایی داریم که در روایت البته بعضی از مترجمین اینها رو به آهنگ تشبیه کردن و به آهنگ ترجمه کردن، البته که این غلطه، چون آهنگ و ترانه یه چیز واژه ایست که در واقع در کشور ما یا در دنیا کلا وقتی ما باش برخورد میکنیم میتونیم بگیم که در یک سری امور مبتذل اصولاً به کار میره. اگر هم همش در امور مبتذل نباشه، در جاهایی که به کار میره مسلماً مورد نظر شارع مقدس نیست. اما اگر در ترجمه این رو به آهنگ ترجمه نکنیم که صحیحش هم همینه، یعنی به صداهای بسیار بسیار دلنشین و خوش ترجمه بکنیم، یعنی بگیم صداهایی که و نغماتی که ما در بهشت داریم بسیار بسیار دلنشین و صداهای جالبی است. یکی از مسائل جالب این صداها و اصوات اینه که اصلا نمونه خوش این صداها در دنیا به گوش کسی نرسیده. این خیلی جالب. یه مثالی من عرض میکنم. یه زمانی مثلا شما در مورد قرائت قرآن میگفتید که آقا رودست محمد رفعت، مرحوم محمد رفعت که از قاریان مصری است، مثلا کی میاد که محزون تر قرآن رو بخونه و بهتر بخونه. بعدن چند سال بعدش مرحوم محمد صدیق منشاوی گل کرد قرائتش. منم مال قرائت مرحوم محمد صدیق منشاوی شاید مال یه سی حدود 50 سال پیشه، این قرائت گل کرد. خب این اونجا در مصر خیلی در واقع زبان زده همه شد، یعنی در رادیوی مصر اون زمان با اون وسیله صوتی، یعنی ببینید با اون میکروفون ها، با اون آمپلیفایر ها، با اون دستگاه ها و ابزار صوتی، نه مثل الان که الان هر کسی که میاد تو صدا و سیما، یعنی بلا فاصله که امروز از مادرش قهر میکنه فردا تو صدا و سیما یا خواننده است یا کارهای دیگه از هنرپیشه است، مثلا به هر حال بلا فاصله که قهر میکنه صبح اونجاست. حالا ممکنه یه عده دیگه هاشون هم که قهر میکنن جای دیگه باشه، ولی خوانندگی یه چیزی شده که حالا یا چیز الحمدلله تو باب قرآنی نیست، تو باب کارهای دیگه است که میان اونجا یک میکروفون 4 میلیون تومانی، 5 میلیون تومانی، 10 میلیون تومانی به اینا میدن، اینا میگیرن جلوی صداشون یا خود خودشون صداشون رو مثلا زخیم میکنن، درشت میکنن، یا بعضی هم صداشون رو رقیق میکنن، شروع میکنن به خوندن. بعدم اشعاری که واقعا در حد همون خوندنها همین اشعار هم باید باشه، که یعنی مثلا تو دیواری، من نمیدونم درختم، تو درختی، من دیوارم، شماها نمیدونم مثلا چمن هستید، ما نمیدونم بوته هستیم، منم خار بیابونم، تو نمیدونم، از همین پرت و پلاها که نه محتوا داره اگه دقت بکنی، نه اینکه صدای خوبی داره، اکثر اینها البته که عرض میکنیم. اما یه وقت شما میبینید که صدایی میذارید در 50 سال پیش، صوتی پخش میشه، یک در واقع صدایی تولید میشه از یک حنجره‌ای به نام محمد صدیق منشاوی، یه قرآن برای شما میخونه، شما هر جا باشی میخکوب میشی، یعنی تکون میخوری، تکونت میده شما. اگر پیش یک فرد کافر غیر معاند باشه، یعنی دشمن نباشه، صرفا کافر باشه، حتی ممکنه همون جوری هم که این تأثیر رو گذاشته و این تحول ایجاد کرده اون کافر رو مسلمان هم بکنه به واسطه این صدای خوش. بعد شما میای میگی آقا ما بعد از اینم صدایی ممکنه داشته باشیم بعد محمد صدیق منشاوی که قشنگتر از این باشه، یعنی خواص بیشتری هم داشته باشه. میگی بله آقا، میای مثلا یک صدای عبدالباسط محمد عبدالصمد رو داری در دهه مثلا 3 دهه پیش، فرضاً 30 سال پیش. خب ایشون وقتی که رفته در کشورهای خارجی قرآن خونده، اونجا شما میبینی که تأثیر صدای ایشون عده بسیار زیادی رو مسلمان کرده، یعنی افرادی که غیر معاند هستن صرفا کافر یا مشرک بودن مسلمان شدن. به خاطر چی؟ به خاطر این صدای خوش. پس صدای خوش اگر با روح انسان بازی بکنه، یعنی در تعامل مستقیم با روح انسان قرار بگیره، میتونه روح رو متحول بکنه، تغییر بگذاره، تغییر بده، تأثیر بگذاره. این کار رو انجام میده. صدای خوش خیلی چیز عالیه. پس صدای خوش خودش میشه یک نعمت فوق العاده. شما سوره 8 میذاری لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته من خشية الله، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. از عبدالباسط گوش میکنی، شما میبینی که چقدر این زیبا میخونه، هر جا باشی میخکوب میشه. یعنی یک آدم لات، یک آدمی که عرض به خدمتون که اصلا با قرآن سنخیتی نداره، بلد نی قرآنو، یه آدم بی سواد نسبت به این مسائل، عرض میکنم یه آدم کافر و یا مشرک، البته غیر معاند و لجباز و اینها نباشه، غیر معاند باشه، لجباز و اینها نباشه، و یا یک آدم قاری قرآن، هم شما این نوار رو براش میذاری، هنوزم بعد از 30 سال گوش میکنه، لذت میبره، اصلا میگه عجیبه. بعدش هم اضافه میکنه بهش مثلا سوره تکویر یا ایتها النفس المطمئنه از سوره، از آخر این آیه سوره مبارکه فجر برای شما میخونه، شما این اصلا قلب تو تحت تاثیر، خودت هم بدون اینکه بخوای شروع کنی با اون خواندن، یعنی باهاش همخوانی میکنی، در واقع همراهی میکنی. چه زن باشه، چه مرد، چه بچه باشه، چه بزرگ، حتی بچهای کوچیکو میبینی که شما شروع میکنن میخونن این آیاتو. چرا؟ این میخواد اینو به ما بفهمونه که خود صدای خوش یک نعمت. همینجور شما در بخش مثلا ببینید اذانگویی، یک اذان مرحوم مؤذنزاده اردبیلی گفته دیگه، آمدن آقا رو این اذان نشستن مثلا خیلی حساب کردن، ایراد گرفتن، اون ایراد گرفته، این ایراد گرفته، ولی همچنان هر وقت شما میخوایی که واقعا محتوای اذان رو درک کنی، ماه رمضان رو به اصطلاح خودت بشناسی، باید اگه میخوای بهت مزه بده، باید دم افطار اذان مؤذنزاده اردبیلی رو بذاری گوش بکنی تا اصلا روح جلا پیدا بکنی. حالا اینا غیر از این که حالا خودشون دارن میخونن، البته عنایت خداوندم هست، عرض به خدمتتون این که حتما پروردگار عنایت داشته، همونطور که اینا تو زندگی نامه هاشون تعریف کردن. خود عبدالباسط میگفت مثلا من رفتم کنار مرقد مطهر امام موسی الکاظم علیه السلام، توی خاطراتش میگفت اونجا توسل به این آقای بزرگوار پیدا کردم، لو انزلنا رو اونجا خوندم. مؤذنزاده میگفت روزه بودم، ماه رمضان بودم، نیتی کردم و اینا، رفتم زبان روزه این اذان رو گفتم. و مرحوم کافی مثلا رحمت الله علیه، شما میبینید نواری میذارن، هنوزم بعد از مثلا 30 سال از انقلاب که گذشته، ایشون هم همون نزدیکای انقلاب در تصادف کشته شدن، هنوزم که شما نوارشو میذاری گوش میکنی، هر کس که باشه حالی بهش دست میگه، فقط از ایشون پرسن که آقا شما این صدا را کجا بردی؟ گفت من یک امیرالمومنین علیه السلام در نجف اشرف که بودم توسلی پیدا کردم، یک نمکی تو این حنجره من قرار داده. این گفته خودش بود که اینو بالای منبر گفته. اینا عنایت خدای تعالی هست. حالا تصور بکنید وقتی که عرض میکنیم اینها نعمات خداست، یعنی یکی از نعمتها صدای خوش، نه این صداهایی که ما اینو عرض کردیم که مقایسه کنیم، نه این صداهایی که ما داریم میشنویم توی دنیا که مثلا تو تلویزیون میشنویم میگه آقا از این صدا، اصلا صدای خوش دو سه نمونه تو دنیا تازه من مثال زدم. حالا شما ببینید صدایی که خداوند 100% درش عنایت کنه، یعنی به اندازه‌ای وقت میبینی یک اپسیلون خداوند تو حنجره عبدالباسط محمد صدیق منشاوی یا مصطفی اسماعیل یا مرحوم مؤذنزاده یا مرحوم کافی یا دیگران یک اپسیلون درش عنایت کنه، یه وقت میبینی عیناً بهشتی باشه این قضیه. یعنی خداوند بخواد نغمه بهشتی به گوش افراد بهش برسه. ولذا میفهمن صداهایی در اونجا تولید میشه در بهشت توسط ابزارهایی، مثلا یکی از ابزارهاش خود پرندگان بهشتی هستن، پرندگانی که به زیبایی اینها تا به حال دیده نشده واقعا، اصلا چشم رو خیره میکنن، یعنی طرف وقتی میره اونجا مات و مبهوت هست واقعا. وقتی شروع میکنن اینها میخونن، مثل این چهچهی که بلبل میزنه اینجا، این مال دنیاییشه، نمونه دنیاییشه. حالا شما ببینید همینو خداوند یک اپسیلون بهش به بلبل اینجا تو دنیا بهش عنایت کرده، مثلا این حیوان چهچه بزنه که چهچهش رو بیا نوارها ضبط بکنن، امروزه تو دنیا روی موبایل ها اخیراً قرار بدن، روی چیزهای دیگه قرار بدن و بیان بعضی از این افراد مثلا اینها رو همه رو صدای پرندگان رو چی کنن که اینها رو بتونن برای آرامش روح و روان ازش استفاده کنن. خب حالا همه اینو ببینید چه نعمت بزرگیه در بهشت، پرندگانی بیان صدایی تولید کنن که این صدا و نغمه در دنیا شنیده نشده باشه، انقدر خوش باشه و انقدر جالب و شنیدنی باشه که طرف دوست داشته باشه ساعتها بنشینه و این صدا رو گوش بکنه. یکی از ابزارهای تولید این صدا پرندگانن و نه یک صدا و نغمه. شما در دنیا نغمات محدودی داری، عبدالباسط رو داری، محمد صدیق داری، مصطفی اسماعیل داری، مؤذن زاده داری، مرحوم مثلا کافی داری، 4 تا 5 تا مداح دیگه هم مثلا اضافه کن، در بیرون هم در قاعده شرعی داریم عرض میکنیم 4 تا هم قاری دیگه اینا بهش اضافه کن، خواننده مذهبی تمام میشه. اما اینجا جایی نیست که تمام شدنی باشه، چون بهشت اصولا جای تکرار نیست. ولذا در روایات که در بهارالانوار هست میفرمایند اینا هر ساعتی به گونه ای میخوانند، یعنی میلیاردها نوع صدا و نغمه اینها تولید میکنن و میخونن. این قدرت پروردگار رو میرسون. دیگه از ابزارهای خوندن اینها درختان هستن. درختان خودشون وقتی باد به اینها میوزه، به جای اینکه صدای زوزه باد رو به گوش کسی برسونن، بادهای آرام، از اینها نغماتی به گوش میرسه که اینها در نوع خودش بی نظیره، اصلا نظیرش رو کسی نشنیده. چقدر زیبا هست که طرف فقط دوست داره که در بهشت باشه این نغمات رو گوش بکنه. بعد میفرماید که خود خدمتکاران بهشتی، خود همسران بهشتی هم، حتی همسرانی که از جنس بهشت باشن، چون حالا ما میرسیم در قسمت همسران بهشتی که دو قسمت هست، یکی خود همسرانی هم که از جنس دنیایی بودن اینجا تبدیل شدن در بهشت به عنوان یک همسر، یکی خود همسران بهشتی که اصطلاحاً به اینا حوریات گفته میشه. تو بحثش حالا میرسیم، اونم صحبت خواهیم کرد، بحث جالبی سونم که یک شبهاتی هم اونجا داری که اونا رو هم بعد از ذهن ها دور کنیم. اونجا خود این همسران بهشتی، افراد بهشتی، افرادی که ذاتاً از بهشت، خاک بهشت هستند به قول معروف، محلی و بومی بهشت هستند، خود اینها هم به افراد بهشتی میگن مثلا آقا شما میخوای الان ما برات یک نغمه‌ای بخوانیم، صدایی رو تولید بکنیم، چیزی رو برات بخونیم، و شروع به خواندن میکنن. نه خوندن های مثلا مثل خواننده های نمیدونم مبتذل فلان، چیزهایی که اینها میخونن تسبیحات الهی است، اذکار الهی است، اوراد الهی است. چقدر اینها رو زیبا و قشنگ میخونن. اینها میگه از ابزارهای خواندن هستن در اونجا، که در روایات میفرماید که هیچ کسی تا اون موقع اصلا چنین صداهایی رو و نغماتی رو نشنیده. یک صلواتی خط بفرمایید. نهمین وصف از اوصاف بهشت در واقع تحت این عنوان اگر صحبت بکنیم، چون خیلی شبهه تو ذهن خیلی ها هست، این خیلی جالبه، من آرامم میگم که دوستانی که به هر نوعی صدای ما رو میشنون گوش میکنن، دقت داشته باشید. ما میخواییم در جلسه پایانی اوصاف بهشت یک نتیجه گیری کلی بکنیم، یه نتیجه کلی بگیریم که چرا این بحث رو داریم به این صورت باز مطرح میکنیم. اگر ما خوب بهشت رو بشناسیم، واقعا بهش معرفت پیدا بکنیم، به نظر من از بسیاری از کثافات دنیویه و همچنین معاصی دنیویه خودمون خود به خود پرهیز خواهیم کرد به صورت اتوماتیک بار. من میخوام این موضوع رو در نهمین وصف از اوصاف بهشت بحث بکنم تحت عنوان اینکه چیزهایی که اصلا در بهشت وجود نداره. اصلا خود همین مطلب خیلی شبهاتم تو ذهن میشویه و از بین میبره. حالا من خودم یادداشت کردم اینها رو، دوستان میتونن بعدن تو یادداشت‌های ما مثلا چیزی رو کنار چیز دیگری قرار بدن و خودشون دسته‌بندی بکنن، مشکل نداره. در بهشت کثیفی و کثافات و امثال اینها به هیچ عنوان به هیچ بعدیش در هیچ بعدی وجود نداره است. یه چیزی مثلا کثیفی باشه، نجسی باشه، حرامی باشه، مکروهی باشه، به هیچ عنوان هر چیز در بهترین نوع خودش موجوده. گرد و خاک و آلودگی هوا و آلودگی صوتی و اینها چیزهایی است که اصلا در بهشت وجود نداره. ما حالا در روایات میخونیم که اصلا خاک بهشت از یک گیاه بسیار معطری است، مانند زعفران دنیایی که شما مثقالش الان باید حدود 10,000 تومان پول بدید. یعنی خاکش اینجوره، نه زعفرون باشه، مانند زعفرانه. یعنی اینو تشبیه کردم من که ما یه چیزی تو ذهنمون بیاد، تقریب به ذهن بشه، ذهن ما مأنوس بشه با این قضیه. حالا اینا رو هم از روایات میخونیم براتون. بی نظمی، بی انضباطی، صفات رذیله، دروغ، حسد، بخل، کینه، پشت سر هم حرف زدن، بد اومدن، قهر کردن، امثال این صفات رذیله که وقت میبینی هزاران صفت ممکنه باشه، هیچ کدوم از اینا در بهش موجود نیست. ببینید بهش عاری از این مسائله. ما چیزی به نام توفاله و زباله و نمیدونم از این قبیل افا اصلا در بهش نداریم. شما میگید آقا پس این همه نعمات مصرف میشه توسط افراد، خب چی میشه اینها؟ این خیلی جالبه، بحث جالبی داره اتفاقا. ببینید شما زمانی که در دنیا، در همین دنیا که هستین، مخصوصا اینها رو خدای تعالی قرار داده، میفرماید که زمانی که شما عسل بخورید تو دنیا، عسل خالص تو دنیا، عسل واقعی باشه، یعنی زنبوری رو یه جا کندو براش بذارن، این زنبور روی قنچه گیاهان بنشینه، از اینها اون چرا که باید طلب بکنه و بمکه به توسط خرطوم‌های خودش، در واقع دهان خودش حالا، و اینها رو در بدن خودش با یک تجزیه و ترکیبی به صورت اون مایعی یا اون جامدی که حالا هست، که اصولا هم جامد هست تا مایع که نامش عسل هست، از خودش بیرون بده که اینو بشر بگیره ازش استفاده کنه، روی چیز دیگه نشینه، فقط گیاه باشه. به این زنبور دارو هم ندن که داروی آنتیبیوتیک بهش میدن چیز مصرف نکنه، عسل عسل خالص اگه باشه. عموم دانشمندان میفرماین که این عسل جذب کامل بدن، یعنی کاملا جذب بدن میشه بدون برو برگرد، اصلا توفاله نداره. وقتی توفاله نداشته باشه در نتیجه مدفوع هم نداره. مدفوع زمانی هست که غذایی توفاله داشته باشه. وقتی غذا توفاله نداشته باشه در مدفوعی هم در کار نخواهد بود. چه مدفوعی از طریق مثلا اثناعشر دفع بشه، چه مدفوعی باشه به صورت مایع. یعنی شما یک نوشیدنی رو بخوری، دستگاه بدن شما، دستگاه گوارش شما بیاد روی این نوشیدنی شما شروع کنه عکس العمل و واکنش هایی که نشون میده رو نشون بده، بعد مواد مغذی اون رو بگیره برای بدن، توفاله اون رو به مثانه بفرسته که از مجاری که برای این جهت در نظر گرفته شده به صورت ادرار خارج بشه. اون ادرار یعنی توفاله اون مایعی که شما خوردی، یعنی مواد اصلیش گرفته شده، ما بقیش توفاله است، اسید هست، دیگه به درد نمیخوره. ولذا این اسید اگه بمونه تو بدن شما اصلا مشکل ساز میشه، کلیه های شما اگه کار نکنن، این اسید رو دفع نکنن، بدن ورم میکنه، باد میکنه، بعد چند روزم انسان میمیره، از دنیا میره. خب حالا تصور بکنید انسان غذایی بخوره، خوب گوش کنید، نوشیدنی رو بنوشه که اصلا توفاله نداشته باشه، کاملا جذب بدن بشه. دیگه این میاد برای مثانه و دفع بشه، میاد برای دستگاه گوارش از طریق روده های اثنی عشر دفع بشه اصلا. این عمل صورت میگیره. خیر، این نمونه رو خدا در دنیا قرار داده. در بهشت میفرماید که بر اساس همین نمونه دنیایی تقریبا با کمی بالانسش بخوایم بکنیم، تعدیلش بخوایم بکنیم، در بهشت چون غذاها، میوه‌جات، انواع میوه‌جات و انواع غذاها که هیچ وقت اینها یک روز دو غذا به انسان، یک غذا به انسان نمیدن، دو غذا، سه غذا، هر روز انسان غذایی داره، هر روز انسان از میوه جدیدی استفاده میکنه که اصلا اینا قابل احصا یعنی شمارش نیستن. هیچ کدوم از اینها دارای تفاله نیستن. چرا؟ برای اینکه جذب کامل بدن میشن و چون جذب کامل بدن میشن و خود اینها میوه بهشتی هستن، تفاله ندارن و لذا انسان در دنیا، در بهشت هیچ وقت مدفوعی نداره، چون تفاله ای در بدنش نیست که از طریق مثانه یا از طریق اثنی عشر بخواد دفع بشه. همه غذاهای بهشتی جذب بدن انسان میشه، میگه هیچ تفاله انسان نداره و لذا انسان در بهشت چیزی به نام مدفوع یا تفاله یا زباله از این جهت نداره. غذای بهشتی چیزی دور ریختنی نیست که مثلا یه مقدارشو انسان بخوره، یه مقدارشو بذاره تو سطل مثلا زباله، بگه آقا جون مثلا بدیم آخر سر سوپورای بهشتی بردارن ببرن یا مامورای شهرداری بهشت بردارن ببرن. الحمدلله شهرداری هم نداریم، الحمدلله رب العالمین. یه صلوات بفرست. در بهشت میدونید ما اصلا مرگ نداریم، یعنی کسی که داخل بهش میره برای همیشه خواهد بود. واقعا ببینید انتهای بحث بهش بعد ما اینو داشته باشیم که چقدر میارزه بهش. مرگ ما نداریم، چشم همچشمی نداریم، فخ فروشی نداریم، غم نداریم، قصه نداریم، درد نداریم، مرض نداریم، گرفتاری نداریم، قرض نداریم، سرما و گرما نداریم، نور زننده نداریم، خستگی نداریم، رنج نداریم، اندوه نداریم، انواع آفتها رو نداریم، بیچارگی نداریم، اضطرار نداریم، نقص و کمتحرکی و فضولات و اینها نداریم، چیزی به نام مستأجری نداریم با مایه 500-600 هزار تومان، اینا رو نداریم، بد اخلاقی ما تو بهش نداریم، قهر کردن نداریم، خشم اصلا شما تو بهش نمیبینید، اصلا چیزی به نام خشم در این دنیاست، تمام میشه وقتی کسی وارد بهش میشه. اصلا چیزی به نام غضب ما تو بهش نداریم که کسی غضب بکنه، دیگه غضب در بهش معنا و مفهوم نداره. خشم و قهر و این واژه‌هایی که ما گفتیم معنا و مفهوم نداره. گرفتگی و گوشه نشینی و متروکیت و مترودیت و افسردگی و مسائل روحی، اینا چیزایی است که اصلا در بهش وجود خارجی نداره. عصبانیت واژه‌ای است که اصلا در بهش معنا و مفهوم نداره. ناراحتی، اصلا ما در بهش چیزی به نام ناراحتی نداریم، همش راحتی مطلق است، همش. بیحالی، تنبلی، سستی، چیزی به نام کار کردن دنیایی باشه؟ اصلا. کارا همش مال دنیا بوده، همش شما باید تو دنیا کار میکردی، عمل انجام میدادی که به بهش برسی و راحت باشی، راحتی مطلق. این که اونجا هم باید کاری انجام بدی اصلا و ابدا، اونجا فقط محل و مکان خوشگذرانی و بس. فقط پروردگار اینو اعدد للمتقین، برای افرادی که در دنیا زحمت کشیدن، تقوا پیشه کردن، اینو اونجا براشون آماده کردن. من نمیخواد که اونجا میرن بیان کار کنن. ما اصلا در بهش گریه کردن نداریم، اصلا کسی در بهش گریه نمی کنه، مگر یه کسی از ذوقش مثلا گریه کنه، اونم من در روایت ندیدم، من ندیدم. شما اگر در روایتی آیه جایی دیدید به بنده نشون بدید. جالبه، ما در بهش از بین رفتن نعمت نداریم، یعنی نعمتهایی که در بهش هست از بین نمیره. شادی در بهش تمام شدنی نیست. علیزاد شما میبینید بعضیا که اینجا یه چیزی بهشون نشون دادن که دیگه طرف حوصله‌اش از دنیا سر رفته، میگه من میخوام هر جوری شده برم، یا یقین پیدا کرده فلان رزمنده بسیجی، فلان ارتشی، فلان کسی که به عنوان یک نیروی جهادی هست در جنگ با دشمنان، وقتی که اعتقاد قلبی به آیه قرآن پیدا کرده، میگه آقا من حتما حتما میخوام برم و اگر که برنگشتم به شهادت رسیدم چه بهتر. وقتی قید همه چی رو میزنه، پشت پا به همه حرفا میزنه، اعتقاد قلبی پیدا کرده، یعنی که میبینه الان در درون شادی مطلق میخواد بره. خب برای چی نره؟ بهشت یعنی شادی مطلق و شادی که تموم شدنی نیست. کسی که مقیم در بهشت میشه به هیچ عنوان دیگه از بهشت خارج نمیشه. هر کس پاشو به محض اینکه گذاشت تو بهشت، نمیگن آقا 10 روز اینجا بودی ما نپسندیدیمت، مرخص، قرارداد 2 ساله بود یا پیمانی بود، خداحافظ شما. کسی که پاشو تو بهشت بذاره به هر وسیله‌ای که باشه، یا به وسیله عمل خودش، یا به شفاعت ائمه، یا به شفاعت اولیای خدا، یا با شفاعت قاریان قرآن، یا با شفاعت خود قرآن، یا با شفاعت یکی از شفیعانی که معزون از جانب پروردگار هست، به محض اینکه داخل بهش وارد میشود، به هیچ عنوان دیگه کسی حق خارج کردن اون رو از بهش نداره، به هیچ عنوان. و همه خازنین در همه کسانی که ملائکه که در بهش موظف هستن، مأمورین بهش، با احترام کامل از او پذیرایی میکنن و بلافاصله امکانات او رو به او تحویل میدن. در بهش هیچ آدم پیرمرد و پیرزنی داخل نمیشه. یه جا در یک روایتی داریم که شما هم روایتش شنیدین، سنی و شیعه هم نقل کردن، یک کسی آمد اونجا، پیرزنی، گفتش که یا رسول الله، عرضش یا رسول الله، منم داخل بهش میام، حضرت فرمودن پیرزنا رو راه نمیدن. این خیلی ناراحت شد. حضرت چند جایی که در عمرشون لبخند زدن، شاید دندان سنایاشون، مثلا دندان زبایکشون مثلا پیدا شد، یکیش همینجا بود، حضرت فرمودن بگیم بیاد اومد. گفت منظورم این بود که جوان میشوی داخل بهش میشوی، چون بهش جای پیری نیست اصلا. تمام افرادی که داخل بهش میشن در یک سنی بین 30 تا 35 سال هستن و بالاتر از این اصلا نمیرن. یعنی سن و عمر اینا خیلی جالبه، اینا دقت داشته باشید، فقط مال دنیاست. گذر عمر مال دنیاست، اصلا مال بهش نیست. فقط و فقط کسی که وارد بهش میشه بین 30 تا 35 سرش، هیچ تغییری درش ایجاد نمیشه، همچنان هم میمونه. اونا که همه پیرمرد از دنیا رفتن، پیرزن، تمام نمیان تو حوض کوثر، روایت جالب میخونیم، آبی به صورت خودشون میزنن، جامی مینوشن، اصلا بدن تغییر میکنه، همه جوون وارد بهش میشن. ما در بهش چیزی به نام پیری نداریم و هیچ پیرمرد و پیرزنی هم تو بهش ما نداریم. نگیدی وقت پیر مردا بیان تو بهش قوری به ما بزنن یا پیر زن اونجا ما هم. نه آقا، ما دیگه چون اینا رو نداریم، قورشون هم نداریم، خیالتون راحت بشه. اهل بهش از همه آسیب ها در امانن، چون مرگ ندارن، ترس و هراس به اندازه یک اپسیلون در بهش موجود نیست. امنیت کامل، رفاه کامل، آسایش کامل. خیلی جالبه در روایات میفهمد در بهش دلزدگی وجود نداره، یعنی این که دل کسی رو بزنه اصلا. اونجا میفهمن هر روزش کسی مثلا یه چیزی رو دیده، این نعمت رو، فردا میخواد از این میوه استفاده رو، میگه میوه به گونه دیگر در اختیار اوست، از صدای دیگری میخواد استفاده کنه، صدای دیگر. ولذا من دارم به شما عرض میکنم میلیاردها نوع میوه در بهش موجوده. حتی بهتون خواهم گفت حالا که صدها هزار نوع کاخ و قصر برای افراد با تقوا و مؤمنین و مؤمنات در بهشت در نظر گرفته شده که دل کسی زده نشه. از چیزی به نام دل زدگی ما تو بهشت نداشته باشه که طرف یا این تکراری، من دیگه خسته شدم از این نعمت ها، امروز یه چیز دیگه. اختلاف و افتراق و امثال اینها اصلا در بهشت موجود نیست. این تحت عنوان چیزایی که موجود است و خیلی چیزای دیگه، من بابشو برای شما باز کردم، برید دنبالش ببینید که دیگه چه چیزهایی که از همین دست هست اصلا ما تو بهش نداریم. فقط و فقط شادی مطلق و فقط در ذیل سایه محمد و آل محمد صلی الله علیه و سلم. اون چه که می فرماین به انسان میرسه فقط و فقط شادی است و شادی است و شادی، هیچ چی دیگه نیست. این برای بهشت. این در قسمت نهم. دهمین وصف از اوصاف بهشت رو من خدمتون عرض میکنم که اینم باز شبهاتی تو ذهن خیلی ها هست. در مورد خانه های بهشتی من میخوام بگم اصلا ما چیزی به نام خانه توی بهشت نداریم، منزل در بهشت نداریم. تمام خانه ها و منزل های بهشتی فقط قصره، ما از قصر چیزی پایین تر نداریم. قصر های بهشتی نه یکی دوتا باشه. اصلا من به شما جلسه اول بزرگی بهشت و عرضش رو عرض کردم خدمت شما که هنو عرضش هم کسی نتونسته متر بکنه در واقع، ولی عرضش رو گفتیم. کهکشان ها، منظوم های شمسی رو در نظر بگیریم، همه اینا رو ضرب در هم بکنیم ببینید چه عددی در میاد، این میشه عرض بهشت که هنو کسی نتونسته همه آسمان ها رو در یا به در نورده و منظوم ها و کهکشان ها و تعداد سیاره ها و ستاره ها اینا رو مثلا جمع بزنه که اصلا بشرم از این کار، از عهده این کار بر نمیاد. ما یک گالیله فرستادیم به سمت مریخ، 7 سال طول کشته تا به مریخ رسیده. حالا حسابشو بکنید، این تازه تو منظومه شمسی خودمونه. حالا بریم فراتر از اینا، اصلا واقعا به سن بشر قد نمیده، به عقل بشر قد نمیده. عرض بهشت هم بر ما معلوم نیست. در بهشت میفرماید قصرها اینجوری نیست که شما تو دنیا خیال میکنید یه قصر 2000 متره 5000 متر. میفرماید شما یک قصری که به کمترین فردی بهش، حالا روایتشو میخونیم، وقتی داده میشود به کمترین فرد بهش یک قصر، مثلا اگه داده میشود میگه شما بشیم سوار یه مرکب تو دنیا، یه مرکب تیزروی انتخاب کن، 500 سال راه برو به آخرش نمیرسی. قصر بهش میگه همچین چیزی در اختیار قرار میگه، نه یه دونه حالا بهش بدن. قصرهای متعدد در اختیارش میتونن که هر وقت در هر کدوم از اینها خواست با یک خدمتکاران جدید، با یک همسران جدید، با یک ظروف جدید، با یک اباریق و کعصها و عرض عرائق و اینکه حالا معانی اینا رو عرض میکنیم، همه اینا جدید، با میوه های جدید، با درختان جدید، با نهرهای جدید که اینا رو نهرها رو اینا رو خدمتون عرض کردیم که هر کدوم نوشیدنی های مخصوصی دارن. شماره قصرهای بهشت در ذهن بشر اصلا گنجونده نمیشه، یعنی عددی در ریاضیات هنوز پیدا نشده که ما بگیم عدد قصرهای بهشت طبق این عدد ریاضی هست. اصلا همچین عددی در دنیا وجود نداره برای شمارش قصرهای بهشت. این خیلی جالبه. از نظر تنوع در روایت، من همه فارسیاشو دارم برای شما میخونم، در روایت میفهمد از نظر تنوع دو تا قصر تو بهش مانند یکدیگر نیستن. الله اکبر. واقعا از نظر دکور این قصرها، وسایل داخل این قصرها، میفهمد هر قصری وسایل خاص خودشو داره، سبک خاص خودشو داره. از نظر رنگ میفهمد بحث رنگ در بهش بگونه ایست که اصلا شما اینجا در دنیا 50 تا رنگ حالا شمردین؟ من نمیدونم 100 تا رنگ هست حالا؟ من تا 50 تا رنگ رو اینجا سراغ دارم که دیدم. شما بگید آقا 50 تا اضافه شده 100 رنگ. اصلا میفهمد در بهش تعداد رنگ ها قابل شمارش برای شما نیست. و این خیلی مسئله عجیبیه. یعنی رنگ ها اینجا مخلوق پروردگار که اصلا ما این رنگ ها رو تا به ذهنمون نرسیده، نمیتونیم اسم براش بذاریم که این اسم رنگ ها چه اسمی هست. و اینا نمونه های دنیایی، شما تو همین مستند 4 توی تلویزیون نگاه کنید، بعضی وقتا پرنده ای رو شما میبینید 10 رنگ روی بدنش هست، جدن برای هیچ رنگیش نمیتونید اسم بذارید. خود اون کسی که رفته این فیلم برداری کرده داره ترجمه میکنه، میگه ما هر چی گشتیم اسمی برای رنگ های بدن این حیوان پیدا نکردیم. چقدر این عجیب. میگه رنگ ها در بهش انقدر متنوع و زیاده که اصلا قابل شمارش نیست. اینا داخل قصرها به کار رفته. از نظر کیفیت و کمیت وسایل و ابزار داخل قصرها، نوع غذاها و میوه‌جات و عطریات، شما در دنیا 100 تا اوتکلون، 100 تا عطر تا حالا اسمشو بلدی؟ بو کردی؟ منهای عطرای پاکستانی که اخیراً آوردن که از کارخونه پیفاف اونجا هرچی زیاد میاد میزنن و مردم هم اخیراً متاسفانه تو این متروها و اینا میزنن که غیر آلرژی و حساسیت زاوی و عرض به خدمتی که به هم خوردن حال افراد بعضا چیز دیگه نیست. عطرهای خوب بذار کنار اینا، شما رو عطرهای خوب حساب کن چقدر مگه عطر به مشام شما خورده، چند نوع عطر خوب ما داریم. اصلا میفهمد در بهش عطرهایی که هست، بوهای خوشی که هست، اصلا قابل قیاس با دنیا نیست. چیزهاییست که شما وقتی یک آن بو میکنی اصلا مست اون بو میشی، واقعا هوش از سر آدم میبره، اینقدر این بوها زیباست، جالبه. میفرماید در روایت کوچکترین قصر بهش که مخصوص افراد درجات پایینه. افراد درجات پایین چه افرادی هم؟ میگه یک کسی که در این دنیا ایمان داشته، رفته هر چی تونسته گناه کرده، آمده درون قبر، اونجا به قول ما گفتنی چلوندنش پاک نشده، قبرش پر عذاب شده پاک نشده، آمده در برزخ، صدها هزار سال در برزخ مورد عذاب قرار گرفته، گناهانش جوری بوده که بازم پاک نشده، مظلمه ناس به گردنش بوده، فلان هر چی گناه بگین کرده، ما حد بالا رو داریم میگیریم دیگه، میگه این پاک نشده. میگه آمده تو صحرای محشر دیگه، اونجا وایساده به عنوان آخرین فرد، این عین روایت داریم عرض میکنیم، آخرین فرد در صحرای محشر میگوید که آمده اونجا به عنوان آخرین فرد، دیگه کارش که تموم شده، خیلی رنج کشته تو صحرای محشر، بلکه یه مدتی هم رفته داخل دوزخ به شفاعت پیامبر یا اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیهم اجمعین، این مورد شفاعت قرار گرفته، آمده داخل بهشت. اینا رو بهشون میگن آخرین نفرات بهشتی که دیگه درجات پایینی تو بهشت دارن. میگه همین افراد با این درجات پایین تو بهشت، البته حالا ما روایت چی میخونیم، دو چیز رو حتما باید داشته باشن. یک، من این حدیثم براتون بخونم که این حدیث خیلی هم جالب هست، به شرط اینکه یه صلوات خیلی بلند بفرستید همینجا. این جریان این حدیث مفصل، عرض به خدمتتون که در کتب شیعه وارد شده، اهل سنت من نمیدونم حالا اینو نوشتن یا نه. امام هشتم علیه آلاف و تحییت و سنا، علی ابن مسرزا علیه صلات و سلام، خود حضرت در نیشابور میرسن، من خیلی سریع حدیث رو عرض میکنم و روایت رو، اونجا حضرت میرسن، اهل نیشابور که شیعه بودن جمع میشن، حالا ممکنه اهل تسنن هم توشون بوده من نمیدونم، جمع میشن و از حضرت درخواست میکنن که حدیثی رو برای اونها به یادگار نقل کنه. حضرت حدیثی رو برای اینها نقل میکنه، این خیلی جالبه، خیلی جالبه، حدیثی هم همه شما شنیدید، ولی خب حالا بهتره که انسان با مقدمه و مؤخره این حدیث رو بدونه، جالبتر به نظر میرسه. میگه آقا جون، میفهمد که حضرت اونجا سوار یک، عرض به خدمتون که ظاهرن مرکبی بودن که این مرکبی اتاقه کی بالاش بود که قبلا درست میکردن، حضرت پرده این اتاقه که روش یک پرده جاجی می چیزی انداخته بودن، داشتن از اونجا دیگه ظاهرن میرفتن برن برای عرض به خدمتون که پیش مأمون، که حالا یه جایی مأمون بودش که بعدا رفت و برای بغداد و فلان اینا برن اونجا. عرض به خدمتون که حضرت اونجا میفهمن که پرده رو کنار زدن، همه ایستادن، عقب سر هم که از طرف مأمون اومده بودن همراه حضرت بودن، اینا هم ایستادن. حضرت شروع کردن صحبت کردن. اینجا این روایت به طور استثنایی معروف شده به حدیث یا روایت سلسلت و ذهب. دو نوع تعبیر برای این سلسلت و ذهب نقل کردن. یک، گفتن کسایی که اومدن بنویسن قلمدونهایی داشتن. حالا دوستانی که جوان هستن ممکن ندونن، ما یه جای مرکبی داشتیم، الان به گونه دیگه از پلاستیکی یا مثلا چیزا، قبلا این جای مرکب ها عرض به خدمتتون از طلا میگرفتن که از بین نره به این زودی، قلمشون هم بعضی وقتا از طلا بود بعضی وقتا نبود، قلمدونهای از طلا بود بعضی وقتا خود قلمش هم از طلا بود، توی اینها مرکب مخصوص رو مینوشتن میذاشتن و با این مینوشتن مینگاشتن. میگفت اینها چندین هزار قلمدون و قلم طلا آوردن که گفته حضرت رو با قلم طلا بنویسن. به قول ما گفتنی میگیم فلان حرف رو با آب طلا برو بنویس. اینا اومدن این کارو کردن. ذهب یعنی طلا، سلسله و ذهب یعنی روایتی که همه نویسندگان این روایت با طلا در واقع نوشتن، با قلم طلا و با قلمدون طلا. یه تعبیر دیگه‌ای که برای این کردن، میگن چون راویان این روایت علی ابن موسی رضا بوده، امام موسی بن جعفر بوده، امام صادق، امام باقر، امام سجاد، امام حسین، امام حسن، امام علی، پیامبر جبرائیل و خود پروردگار بوده، میگن اینا راویانش طلایی ان و لذا گفته شده سلسله الذهب. این دو قول رو نقل کردن. حالا کاری ما نداریم به اصل این قضیه. حضرت میگه آنجا که رسیدن این پرده رو زدن کنار، همه ساکت شدن. حضرت به اون صدای رسای خودشون و به قدرت امامت روایتی رو بیان فرمودن بسیار عالی. فرمودن که از قول پدرانشون نام آوردن، فرمودن شنیدم، سمعت و سمعت و ان ابی ان ابی ان ابی ان ابی، همینجور عقب 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 تا ان جبرائیل، ان رسول الله صلی الله علیه وسلم، ان جبرائیل علیه السلام، که جبرائیل گفت سمعت و شنیدم از خدای تعالی عز و جل، که خود خدای تعالی فرمود. ببینید چقدر جالب این مطلب. لا اله الا الله دژ منه، قلعه منه، یعنی هر کسی که فقط من و معبود خودش بدونه، نه هوای نفس رو، نه چیزهای دیگر، فقط من و معبود خودش بدونه. لا اله الا الله دژ منه، پس هر که به دژ من درآید از عذاب من ایمن باشد، من محاله که عذابش بکنم اگه داخل این لا اله الا الله بشه، فقط لا اله الا الله تو وجودش باشه، تو خون و گوشتش باشه. اینو میگه حضرت. گفت عرض به خدمتتون که سکوت کردن، قافله حرکت کرد، چون راوی میگه چون شتر به راه افتاد، آن حضرت بانگ برآورد به مردم در حال حرکت، فرمود ایها الناس، مردم، اینی که من به شما گفتم که لا اله الا الله قلعه پروردگار است، هر کس درش در بیاد از عذاب پروردگار در امانه، یعنی به هیچ عنوان وارد دوزخ و جهنم نخواهد شد و فقط بهش جایگاه او هست، شرایطی دارد، علکی نیست، شرایطی دارد. بعد جالب ببینید میفرماید عربیش اینه، قال الراوی فلما مرت الراحله نادانا، یعنی علی ابن موسی رضا وقتی که قافله را افتاد نادانا، یعنی حضرت ندا کرد به صدای رسا، همه شنیدن، به شروطها، این مطلب که گفتم به شروطی هست، به شرایطی بستگی داره، مرد حضرت این مطلب رو گفتن، که این تو بیان خطبای ما متاسفانه یه جمله بهش از خودشون اضافه میکنن که اون غلطه، میگن به شرطها و شروطها و انا من شروطها، این غلطه. این روایت هر جا که شما مراجعه بکنید این مطلبه. حضرت فهمودن به شروطها، دیگه به شرطها و شروطها نده، به شروطها و انا من شروطها. این حدیث ها هرکی در کتابی که در دسترس باشه بخواد مراجعه بکنه، در اصول کافی، بهار الانوار، همه کتابای اعتقادی شیعه هست، در میزان الحکمه هم که فارسیش هست صفحه 796 حدیث رو نقل کرده، اونجا مفصل‌ترش هم جای دیگه است. حضرت فرمود یادتون باشه شروطی داره این قضیه، یکی از شرایط این شروط ولایت اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه اجمعین است. ولایت 12 امام باید باشه. اینو برای چی خوندین؟ برای این قضیه که کمترین فردی که وارد بهش میشه بعد از این جریاناتی که قبل از این جمله معترضه عرض کردیم خدمت شما، وقتی وارد بهش میشه باید دو چیز رو داشته باشه بعد از این جریانات. یک، این که اعتقاد به خدای تعالی و به رسولش داشته، رفته این گناهانه کرده، و دوم ولایت اهل بیت عصمت صلوات الله علیهم اجمعین رو قبول داشته باشه. اصلا میفهمن ما در بهشت حتی مسلمان بدون ولایت اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیهم اجمعین نداریم و نخواهیم داشت. این جمله خیلی مهمه، حواستون جمع باشه. حتی سنی ها هم این روایت رو نقل کردن و این خیلی جالبه. و رضا برادران شافعی ما خیلی عرض ارادت به اهل بیت میکنن و خود اتفاقا خلفای اول و دوم هم سعی میکردن که یه جوری این حریم ولایت رو سعی بکنن که مثلا حفظش بکنن، به ظاهر هم حتی که شده این ارتباطشون رو قطع نکنن و جریاناتی مفصل اونجا داره برای خلیفه دوم و برای خلیفه اول. چرا؟ برای اینکه میدونستن این گفته حتمیه و مولا درزش نمیره، آیه قرآن هم هست راجع به این مطلب. ولی جا میفهمد در بهش پایین ترین فردی از نظر درجه بهشتی، کوچکترین قصر بهشتو که بهش میدن، آنقدر این قصر بزرگ هست، تازه مال پایین ترین فرد، که اگر همه افراد بهشت اعم از جن و انس، چون جالب یادداشت بکنید جنیان هم داخل همین بهشت ما میشن، حالا این بحثی داره خودش، اعم از جن و انس وقتی داخل این بهشت میشن، میخواد یک روز اینا رو مهمونی بده. آقا همه اهل بهشت رو دعوت میکنه خونش، میخواد مهمونی بده، حتی جنیان هم دعوت میکنه، همه اهل بهشت هم از جن و انس رو دعوت میکنه اونجا، میخواد مهمونی بده. میگه اصلا نیاز به خونه دیگش نداره، به قصد دیگه نداره، به چیز دیگه نداره، انقدر جا وسیع هست که باز جا اضافه هم میاره در قصر خودش، با توجه اون که همه بهش رو دعوت کن. این قصر مال یه فردیست که من براتون تقریبا تعریفش کردم که کمترین فرد از نظر درجه معنویست که وارد بهش میشه. حالا دیگه اونایی که قاری قرآنن، معلم قرآنن، مدرس قرآنن، مدرس اعتقادات اسلامیان، در مسیر مسائل اسلامی گام نهادن، زحمت کشیدن، اخلاق خوب داشتن و و غیر و ذالک، شما ببینید که انشالله وقتی وارد بهش بشن از اینها به چه نحوی پذیرایی واقعا میشه. این دهمین مورد، دهمین وصف از اوصاف بهش بود در پایان این قسمت از بحث، که انشالله یه قسمتش که خوندن احادیث و روایات ما هست برای جلسه بعد باید بگذاریم، حتما قسمت بسیار عالی هست و چند تا شبهه هم هست که باید اونجا پاسخگو باشیم، اونجا هم عرض خواهیم کرد. اینجا میگیم آقایان، خانومها، به خودم یعنی اوصی و اوصی کن، هم خودم رو وصیت میکنم اول، هم شما خانومها و هر کس صدای ما رو میشنوه، بیاین بی خود وقت خودمون رو تلف نکن، این دنیا از بین رفتنی، بکوشیم برای به دست آوردن این بهشت، واقعا ارزش خودشو داره. اگه 700 سالم خدا به ما عمر میداد که تو این کره زمین زندگی کنیم، میارزید هر 700 سال رو رنج بکشیم، تحمل کنیم همه این چیزا رو و معصیت خدا رو مرتکب نشیم تا انشالله داخل این بهشت برین پروردگار بشیم؟ ارزششو داره. هنو البته اوصاف دیگرش مونده، ما هنو بیان نکردیم، انشالله سعی میکنیم که در یک جلسه دیگه و در یک مجلس دیگه در خدمتون باشیم. بار پروردگار را به رحمت عامه و خاصه خودت، به اولیاء مقرب درگاه خودت، به حضرت ولی عصر، قطب عالم امکان، حلقه اتصال بین زمین و آسمان، تو را قسمت میدهیم که همه ما و خانواده های ما و ذریه ما را اهل این بهشت ها قرار بده. باران رحمتت رو هم بر این امت و بر این کشور نازل بفرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع السلام.
اللهم صل علی محمد.
صلوات بهشتی بپرسید بابا جون.